سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز. من یک کتابی رو خدمتتون معرفی کردم توی اینستاگرام و تأکید دارم که این رو اگر میتونید واقعا مطالعه کنید. کتاب بسیار روشنگری است، بسیار مطالبش جالبه، به نام Psychology of Fatigue، روانشناسی خستگی. این کتاب چاپ انتشارات کمبریج هست، یک انتشارات معتبر هست و نوشته رابرت هاکی هست. رابرت هاکی یک روانشناسی هست که در قضیه خستگی و مسائل شغلی، به خصوص توی افرادی که کارمندها، کاربران سیستم‌های کامپیوتری، اونهایی که در سیستم‌های الکترونیکی کار می‌کنند و همچنین کارگرها، خیلی کار کرده و در زمینه خستگی و شکل‌گیری اون صاحب نظر است. این کتاب در اسمال 2013 هست، حدود 7 سال از چاپ اون میگذره. منتها باید به این نکته دقت کرد که در زمینه خستگی ما خیلی کتاب‌های معتبر و زیادی تو بازار نداریم و به همین دلیل به نظر من در مجموعه‌ای که من دیدم یکی از بهترین هاست و خیلی خوب به مسئله روانشناسی خستگی پرداخته. اگه اجازه بفرمایید یه چند دقیقه راجبش صحبت کنیم. ببینید، خستگی یه جایگاه خیلی مهم داره و ممکنه بعضی موارد شما مثلا اونهایی که درمانگر هستن، کار بالینی میکنن، پزشکا، روانشناسان بالینی، مثلا به صورت سلسله وار یه سری سوال از بیماران میکنن. خب بیخوابی داری، سردرد داری، نمیدونم دلپیچه داری، بی اشتهایی داری، خستگی داری، یعنی یه جور اینو به صورت یک علامت یا یک میشه گفت سیمتوم کنار بقیه علامت ها قرار میدن. ولی واقعا اونایی که دقیق میشن توی مسئله خستگی متوجه میشن شما با یک دنیا، با یک دریایی مواجهید که خیلی آدم رو به فکر وامی داره که واقعا خستگی چیه، چه جوریه که بعضیا زودتر خسته میشن، بعضیا دیرتر خسته میشن، چرا بعضی حالت‌ها آدم رو به شدت خسته میکنه، این حالت‌های مزمن خستگی چی هست که مدت‌ها گریبان آدمو میگیره. بعضی افراد میبینی اصلا حوصله ندارن، میگه انرژی ندارم، اصلا حس میکنم خالی شدم، یه جوری تخلیه شدم و نمیتونم کار کنم. خب در قدم اول به نظر میاد که مسیر رو خوب انتخاب میکنه هاکی و اشاره میکنه که خستگی یک استیت یا یک وضعیت فیزیولوژیک نیست. یعنی شما نمیتونی مثلا خستگی رو کنار سرگیجه، بیخوابی، سردرد، دلپیچه، بی اشتهایی قرار بدید. خیلی خیلی پیچیده تر از این قضیه است. و من سعی میکنم اون قسمت‌های خیلی جذاب و جالبی رو که توی کتاب بود برجسته کنم. حالا اونا که علاقمندن اصل کتاب رو کامل بخونن یا اینی که منتظر باشن من توی چند درس گفتار میخوام راجع به خستگی به صورت منسجم‌تر صحبت کنم. ولی این رو شما به عنوان یک پیش نیاز ببینید برای اون مباحث بعدی. یک جایی بحثش رو اینجوری شروع میکنه. میگه ما وقتی توی تاریخ روانپزشکی، روانشناسی بالینی و روانشناسی سنتی نگاه میکنیم، مقوله خستگی و پرداختن به اون تقریبا سالهای 1870 به بعد مد میشه. دقت کنید دوستان، 1870 یعنی 150 سال پیش. و از 150 سال پیش کم کم پزشکا، روانپزشکا، متخصصین نورولوژی و همچنین اونهایی که تو بخش صنعت و تولید و مدیریت بودن، این مقوله خیلی تو ذهنشون پررنگ میشه. سوال از اینجا شروع میکنه و در واقع بحث رو پی میگیره که چرا از اون تاریخ کم کم پررنگ میشه؟ مگه حوالی 1870 چه اتفاقایی افتاده؟ ما باید حواسمون به چند تا چیزم باشه. خیلی از اونایی که تو کار تاریخ هستن میگن حوالی 1870 1850 60 بشر اتفاقا دچار یک میشه گفت آسایش و آرامشی میشه، چون کم کم عصر صنعتی داره به بار میشینه و شما شاهد موتور هستید، ماشین بخار هستید، شکلگیری الکتریسیته و تلگراف مورس هستید. یعنی میشه گفت کلی کار از دوش بشر داره برداشته میشه. یعنی فرض بر اینه که تولید داره کم کم صنعتی میشه و یک نوع میشه گفت رفاه نسبی داره شکل میگیره. خیلی اونایی که تو اقتصاد هستن میگن اون دوره‌ها تقریبا تولد وفور هم بوده. گرسنگی به سرعت در اروپای صنعتی کم میشه و تولیدات افزایش پیدا میکنن، پوشاک افزایش پیدا میکنه، صابون افزایش پیدا میکنه، شوینده ها افزایش پیدا میکنن، یه جوری رفاه شروع میکنه بالا رفتن. پس سوال اینه که چرا تو اون دوره که رفاه داره میره بالا شما بیشتر خستگی جلب توجه میکنه؟ خب جوابی که به این باید داد فقط توی کتاب هاکی نیست، چند کتاب دیگه هم اینو خیلی به بحث گذاشته، از جمله اون کتاب دیگری که خدمتتون معرفی کردم از آنسون رابین باخ و همچنین کارهای ادوارد شورتر در زمینه شکل‌گیری ملانکولی و افسردگی. ما دیدگاه‌های متفاوتی میتونیم داشته باشیم. مثلا یه دیدگاهی که بیشتر اونایی که به مباحث سوسیالیستی علاقه‌مندند و میشه گفت یک نوع پیشینه مارکسیستی دارند، به این اعتقاد دارند که تقریبا در همون زمان خیلی از اونهایی که تو کار تو زمینه کار تولید بودن و اونهایی که کارگر بودن دوچار یک نوع از خود بیگانگی میشن. نظام تولید تغییر پیدا میکنه. دیگه کارگر بر سرنوشت تولید خود میشه گفت مسلط نیست، کنترل از دستش خارج میشه. دیگه تولید در اونجا واقعا اصطلاحی که به کار میبرن تاسک بیس نیست، بیشتر تایم بیسته، یعنی وابسته به زمانه نه وابسته به فعل، و در نتیجه افراد مجبورن تحت سلطه یک نظام بسیار منسجم ساعات خاصی رو که نسبتاً زیاد هم هست یک کار روتین، یک نواخت و تکراری انجام بدن. و در واقع اونایی که میگم بیشتر تمایلاتی دارن و میخوان جهان رو از دید به نوعی چپی ببینند، ادعاشون بر اینه که این قضیه نقش داشته و کم کم بچه دچار خستگی شده. اون حالتهای از خود بیگانه شدن رو بیشتر در این نظامهای تولید انبوه، شکلگیری سیستمهایی که فرض کنید مثلا فردریک تیلور در تولید انبوه دامن میزنه یا عصر صنعتی مدرن. در کنارش ما تفسیرهای دیگری هم داریم، شاید بیشتر اونایی که از دیدگاه‌های نئولیبرال پیروی می‌کنن میگن نه خیر، اتفاقا ما در اون زمان شاهد آرامش و رفاه بیشتر بشر هستیم. مثال‌هایی که می‌زنن اینه، مثلا شواهدی هست که اوایل عصر صنعتی قبل از اینکه در واقع میوه‌ها و در واقع ثمره صنعتی شدن به مردم برسه، به طور متوسط مثلا در اروپا افراد 14 ساعت کار می‌کردن، یعنی صبح زود پا میشدن میرفتن سر زمین یا توی اون کارگاه آهنگریشون 14 ساعت کار میکردن، بعد میومدن خونه 2-3 ساعت هم کارهای منزل رو انجام میدادن. حالا این مربوط میشه چه زن چه مرد و چه بزرگسال و چه کودک، و در واقع بعدش میافتادن میخوابیدن. یعنی عملا شما زمان فراغت تفریح چیزی وجود نداشته، و بعد از اینکه به واسطه صنعتی شدن، اومدن الکتریسیته، اومدن ماشین بخار، اومدن موتور و در واقع استخراج انرژی های طبیعی و فسیلی از زمین، بشر فرصت میکنه یه ذره تازه به رفاه خودش برسه. پس چرا اون سالها ما شاهد افزایش مقوله خستگی هستیم؟ اینی که ما شاهد افزایشش هستیم تقریبا شکی توش نیست. یعنی نوشته های پزشکان اون دوره رو شما نگاه کنید، سندروم های مثل نوراستنی، ضعف اعصاب، حالت‌های خستگی مرضی، اون مثال‌هایی که من در کتاب ادوارد شورتر بهش اشاره کردم، لفام آشز لونگ، زنانی که روی کاناپه می‌افتادن و می‌گفتن قدرت کار منزل نداریم، در صورتی که اون زمانی بوده که اتفاقاً کار منزل خیلی راحت‌تر شده بوده. پس چرا اینجوری شده؟ خب یه تفسیرش میتونه این باشه که یه عده میگن که مسئله خستگی اصطلاحاً مدیکالایز میشه و از یک میشه گفت تعلم، از یک رنج و میزری و مصیبت به صورت یک بیماری در میاد. به همین دلیله که ما شاهد این هستیم که با وجود اینی که بشر به یک آرامش بیشتر میرسه، با این حال به سمت پزشکی کردنش میره و تعداد زیادی آدم میرن دکتر که میگن ما از خستگی رنج میبریم. تفسیرهای دیگه هم میتونه توش باشه. مثلا فرض کنید که علاوه بر مسئله مدیکالیزیشن، مسئله اینه که بشر چه مقدار در واقع سعی میکنه که از سافرینگ دور بشه. من در مبحث دیگری به نام ملانکولی و افسردگی راجع به این صحبت خواهم کرد که بشر به نظر میاد تا قبل از این عصر معاصر خیلی با سافرینگ، با رنج کشیدن، با عذاب کشیدن راحت تر بوده، ولی کم کم که یه مقدار به سمت مدرنیسم حرکت میکنه، براش این مسئله که خب نباید درد تو زندگی باشه، نباید خیلی رنج تو زندگی باشه، در واقع بیشتر مانوس میشه، و به همین دلیل میشه گفت انتظارات افزایش پیدا میکنه و افراد به سمت این میرن که خستگی خودشون رو ابراز کنن، و این مسئله اینجوری هست که میگه خستگی از اون عصر به بعد آسیب میشه، اصطلاحا میگن pathologizing، آسیب گونه دیدن فتیگ. قبل از اون فتیگ رو یک واکنش طبیعی می دیدن، ولی بعد از اون شروع کردن اون رو پاتولوژایز کردن، به صورت یک مقوله بیمارگونه دیدن. خب این یه قسمت از بحث کتاب رابرت هاکی هست که من حالا این قسمت خیلی وارد نمیشم و تصمیم گیری رو یه مقدار دشواره، به عهده خودتون میذارم که شما فکر میکنید این از کار، از خود بیگانگی بیشتر و این استثمار بیشتر طبقه کارگر و طبقه فعال بوده که باعث شده سندرم‌های خستگی رو نشون بدن، یا اینه که نه خب رفاه بشر که افزایش پیدا کرده تازه به این نتیجه رسیده که خب نباید رنج بکشه و اصولا باید تفریح هم بیشتر داشته باشه. اما تو همون دوره وقتی ادامه میدیم میبینیم که تقریبا از سالهای 1870، یعنی 150 سال پیش، تا 1920-30 یک 50-60 سالی داریم که پزشکان به طرز عجیبی با مقوله خستگی در واقع درگیرند. و اینگونه گفته میشه که در انتهای قرن 19، یعنی طرفای سالهای 1900، شایع‌ترین تشخیص روانپزشکی نوراستنی و خستگی بوده. یعنی افسردگی نبوده، حالتهای جنون نبوده، دو قطبی نبوده، بلکه خستگی بوده. انسان‌هایی که میگفتن انرژی ندارن. و اون موقع میشه گفت اون دوران طلایی پژوهش در مورد افسردگی به خستگی بوده. حالا اینجا قشنگ رابرت هاکی بحث میکنه که سرنوشت اون دوران طلایی چی شد. از کشفی یا باوری یاد میکنه که به نظر من بسیار مهمه. دوستان عزیز دقت بفرمایید. سوال این بود که خب اینا هی میگفتن خستن، مریضا میومدن میگفتن ما خسته ایم، آدما میومدن میگفتن خسته ایم، ولی سوال این بود که خستگی چیه. بعد یه اختلاف یا دو دستگی بین متخصصین شکل میگیره. میگن که خب ببین خستگی رو ما اینجوری فکر میکنیم دیگه، شما وقتی یه کاری رو زیاد انجام میدی، یه کاری رو تکرار میکنی و این کار ازت زمان زیادی میبره، به تدریج افت میکنی. منتها سوال سر این بود که چی افت میکنه. اون حس درونیت، یعنی احساس میکنی دیگه توان کار نداری و احساس خستگی میکنی، یا کیفیت کارت. به عبارت دیگر objective performance، کارکرد عینی میاد پایین، یا احساس خستگی و strain، احساس فشار. همون زمان یک تفاوتی و یک تمایزی میفته بین روانشناسا و روانپزشکا. در رأس یک دستشون امیل کرپلین بوده. بله، امیل کرپلین معروف، همون کسی که طبقه بندی بیماری‌های روانپزشکی رو انجام داده و همچنین مفاهیمی مثل اختلال مانیک دیپرسیو و دیمنشیا پرکاکس که در واقع همون اسکیزوفرنی هست رو خیلی خوب در روانپزشکی میشه گفت تعریف کرده. و جالبه بدونین که امیل کرپلین تقریبا 20 سال روی مقوله خستگی کار کرده و کارهای خیلی درخشانی داره، ولی بعداً می‌بینی خیلی شاید خیلی از شما نمی‌دونستید که امیل کرپلین در واقع یکی از متخصصین خستگی بوده. منتها امیل کرپلین وقتی این قضیه رو بررسی می‌کنه، ادعا می‌کنه که خستگی باید حتماً ابجکتیو باشه. یعنی اگر شما مثلا داری چند ساعت کار می‌کنی، باید شاهد این باشین که ریتم کارت، کیفیت کارت و نتیجه کارت شروع کنه افت کردن و همچنین خطاها تو کارت بره بالا. ما به این میگیم خستگی. و لغت آلمانی که برای این به کار میبرد ارمودونگ بود. ارمودونگ یعنی اون احساس فتیگ. در مقابلش یه احساس درونی هست که من حس میکنم کم میارم، حس میکنم توان کار ندارم و به این میگفت مودیکایت. اون رو ترجمه کردن به تایردنس. به عبارت دیگر ما یه فتیگ داریم، یک تایردنس داریم. اون زمان معتقد بودن تایردنس احساس درونی اینه که کارا سخته، نمیتونم کار کنم، آی دیگه نمیتونم، آی دیگه جون ندارم، آی دیگه توان ندارم. و فتیگ اون افتیه که شما توی کار کرد میکنی. منتها گفتم این خیلی مهمه و به نظر میاد رابرت هاکی اینو خیلی قشنگ برجستش کرده. دقت کنی ضربه الان میاد. همون زمان که روانشناسا و روانپزشکا این دوتا مقوله رو داشتن دنبال میکردن، یک کشف عجیب میبینند و اونم اینه که بین حس درونی خستگی و افت کارکرد آدم ها همبستگی و ارتباطی وجود نداره. دقت فرمودین دوستان عزیز؟ یعنی یه سری آدم ها هستن 3-4 ساعت کار میکنن، بعد حس میکنن دیگه سختشونه، دیگه تحمل ندارن، دیگه نمیتونن و اینا به صورت درونی میگن خسته شدن. و جالبه یه عده دیگه هستن ممکنه 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت کار کنن و ازشون میپرسی خسته شدی، میگه نه. ولی وقتی میای رفتار اون نوع دوم رو بررسی میکنی، میبینی با افت شدید کیفیت و کارکرد همراهه و خطاها هم افزایش پیدا کرده. جالبه، یعنی میشه گفت این مقوله خسته میشم یا نمیشم بخشش مربوط به اینه که چقدر بصیرت داری که کیفیتت داره میاد پایین. من فکر میکنم این کشف خیلی مهمی بود و در واقع اون اوایل قرن 20 نکته جالبی رو متوجه شدن و این میتونه خیلی از وقایع روزمره رو توضیح بده. دوستان عزیز، اونایی که تو کار فرزند پروری هستید، اونایی که تو کار آموزش پرورش هستید، تو کار کلاس های کنکور هستید، همیشه از شما سوال میکنم من چند ساعت درس بخونم؟ یا همکارایی که دارن برای امتحانات آماده میشن، دانشجویان عزیز که برای امتحانات آماده میشن، کسی رو دقت کنین خیلی میپرسن. مثلا میگن ما ترجمه میکنیم 12 ساعت میخونیم نمره خوب نمیاریم، بعد یه رفیق داریم 3 ساعت میخونه خیلی خوب نمره خوب میاره، لابد اون هوشش بالاتره. در حالی که وقتی تست آی کیو میگیری خب اینا خیلی هم با هم فرق ندارن. پس معما کجاست؟ جواب جالبش اینه، من البته فرصت نکردم دیگه به عمق بیشتر این بپردازم، صرفا استنادم به حرفای رابرت هاکیه. معما در اینجاست که آره، بعضیا به جای اینی که حس خستگی بکنن، کارکردشون میفته و خطاهاشون میره بالا و خودشون حواسشون نیست. پس به عبارت دیگر ما یک دوگانه داریم که این دوگانه با هم خیلی هم همبستگی ندارن. پس این معما رو میشه اینجوری حل کرد که اونی که میاد میگه من روزی 12 ساعت مثلا درس میکنم، 14 ساعت درس میکنم و نمرم نمیارم، اینه که خب با کیفیت پایین داری درس میخونی، خودت حواست نیست چیزی یاد نمیگیری و خودت حواست نیست که خطاهات بالاست. ولی اونی که 3 ساعت میخونه میگه آی دیگه نمیتونم، اون شاید بصیرت داره و فهمیده و استرین رو حس میکنه. خب حالا یه چیز دیگه هم از این نتیجه میگیریم. میگه همین نتیجه، همین پدیده که بین شاخصهای درونی خستگی و شاخصهای عینی یا ابجکتیو خستگی همبستگی خوبی پیدا نشد، کم کم روانپزشکان و روانشناسان رو مایوس و سرخورده کرد و باعث شد که اینا از مقوله خستگی دور بشن. و به این نتیجه رسیدم، ببین اونقدی هم که فکر میکنی راحت نیست. شما فشار خون رو راحت اندازه میگیری، میزان خواب رو اندازه میگیری، از مردم سوال میکنی که مثلا فرض کن مودت چطوره، شادی، غمگینی، ولی وقتی ازشون میپرسی چقدر خسته ای، این پاسخی که میدن با اون چیزی که در عمل انجام میدن همبستگی ضعیفی داره. و همین دلیل کم کم به این نتیجه رسیدم، ببین بی خیال قضیه خستگی شیم، بیاین بریم چیزهای دیگر رو بررسی کنیم. و ما شاهد این هستیم که تقریبا از سالهای 1930-1940 دیگه خیلی به خستگی نمیپردازن و مسائلی مثل استراب، مسائلی مثل افسردگی خیلی پررنگتر میشه در این سالها. توی این کتاب از یه مطالعه جالبی هم یاد میکنه، من حیفم اومد یه 2-3 دقیقه بهش نپردازم. جالبه، مطالعه مال 1912 و اینم جزء کارهایی است که کرپلین شبیه اونو انجام داده و باز کرپلین رو دودلتر میکنه در اینی که خستگی رو توی روانپزشکی به عنوان تشخیص بیاره. اونم توسط یک خانم ژاپنی، دانشجوی خانم ژاپنی که در کولومبیا انجام داده. این دانشجوی مهمان بوده، ببین 1912 از ژاپن پاشوده اومده در واقع تو آمریکای شمالی تحصیل کنه و به نام تسورو آرایی، آره اسم ژاپنی دیگه، تسورو آرایی این کارو کرده. مطالعه پایان‌نامه دکتراش در مورد خستگی بوده و جالبه چون سمپل یا میشه گفت آزمودنی خیلی وفادار و شایقی پیدا نمی‌کنه، خودش به عنوان آزمودنی انتخاب میکنه. جالبه بدونید که پایان‌نامه ها اون زمان برای دکترا چجوری بوده، هم روشش با الان خیلی فرق داشته، هم که حس میکنی واقعا چه فداکاری و کاری میکرده. داستانش این بوده که خانم تسورو آرایی، دیزاینش هم ببینید نسبتا ساده است، نشسته به مدت یک هفته هر روز از ساعت 11 صبح تا 11 شب بدون وقفه. صبحانه‌ش رو قبل می‌خورده، 11 صبح شروع می‌کرده بدون اینکه از جاش بلند شه، حالا دیگه احتمالاً وسط شب دیگه اینکه آبی چیزی می‌نوشیده، تا 11 شب یه ریز می‌شسته، ضرب 4 رقمی در 4 رقمی رو انجام می‌داده. این تعداد زیادی کاغذ گذاشته بوده جلوش، ضربا رو رندوم چیده بوده و ببینه که مثلا در هر دقیقه چند تا ضرب انجام می‌ده. جدول 4 رقم در 4 رقم نسبتاً دشواره. منتها یه نکته دیگه هم این بوده که حالا تو دیزاینش یه ذره کارهای دیگه هم کرده، مثلا وقتی یه لحظه صورت مسئله رو میدیده بعد دیگه اون صورت مسئله رو نگاه نمی کرده، باید از حفظ یادش میمونده و شروع میکرده ضرب کردن. و تقریبا دیده بوده که مثلا اول روز که شروع میکنه هر کدوم از این 4 رقمی در 4 رقمی ها حدود 5 دقیقه طول میکشه. حالا منم امتحان کردم، اگه جلوتون باشه کمتر طول میکشه، ولی اگه هی بخوای به حافظت فشار بیاری که عدد چی بود و اونو توی ورکینگ مموری نگهداری، خیلی کار دشوار میشه. و همینجور که به آخر شب نزدیک میشده، اینی که تو هر 5 دقیقه یه ضرب انجام میداده، به این میرسیده که تو هر 15 دقیقه یه ضرب انجام بده، یعنی دیگه خسته میشده. منتها همونطور که کرپلین هم متوجه شده بود، اولا حسهای درونیش خیلی با سرعت انجام ضرب و اشتباهایی که میکرده مربوط نبوده. دوما اینی که توی همون 12 ساعت یه نوسانات عجیب غریبی داره. دوستانی هم که مطالعه کردن، دوستانی هم که کارهای یک نواخ میکنن، حسو دارن، میگن مثلا 45 دقیقه میریم جلو خوبیم، بعد یه دفعه خالی میشیم، خسته میشیم، بعد بیدلیل دوباره خوب میشیم، دوباره میاد بالا و بعد دوباره خراب میشه. یعنی با وجود اینی که ما شاهد یک روند افزایشی کند شدن و ناتوان شدن در انجام ضرب ها هستیم، این روند خیلی نوسان داره، زیگزاگیه، اینجوری نیست که خط مستقیم بره بالا. و تازه یه چیز دیگه هم متوجه میشه که تو اون دقایق آخر، شما فکر کنم سر کلاس های تجربه رو داری، مثلا دیگه دو تا ضرب مونده، ساعت هم شده احتمالاً مثلا 10:50 دقیقه، یه دفعه سرعت و کیفیتش دوباره میره بالا. و این سوال میکنه که آخه این با چیزای فیزیولوژیک نمیخونه. شما نمیشه که مثلا بگی فشار خونم اینجوری انقدر نوسان میکنه، بعد اون آخر کار دیگه یه دفعه فشارم خودش درست میشه، چون حس میکرده که دیگه پایان کار نزدیکه، یه دفعه انگیزه و روحیش بهتر میشده و سرعتش میرفته بود. برای همین کرپلین انواع فنومن ها پدیده ها رو توی خستگی توضیح داده بوده. مثلا اون ریزش اولیه، میگه تو چند دقیقه اول یه دفعه شما انرژی کم میشه، یعنی شما سر کلاس نشستی تو 10 دقیقه اول شارپی، 10 دقیقه که میگذره احساس منگی میکنی، بعد ادامه پیدا میکنه، بعد به صورت سینوسی شما میری بالا میای پایین، بعد یه دفعه علاقمند میشی، یه چند دقیقه خیلی خوب ذهنت کار میکنه، بعد یه دفعه دوباره ذهنت خالی میشه و بعد همینجوری میری جلو، بعد آخر جلسه ممکنه یه دفعه دوباره شارژ شی. و این اینقدر این نوسانات رو داشته که کرپلین به این نتیجه میرسه که این خیلی مقوله شاید ولیدی برای سنجش نیست و روانپزشکی و روانشناسی مسئله خستگی رو تا اون زمان خوب دنبال میکنه و بعد ولش میکنه. خب پس این شاید یه آموزش هم برای شما داشت، اگر شما از این قضیه رنج میبرید که ساعت کارتون با بقیه نمیخونه و تعجب میکنی اون مقداری که زحمت میکشی به جایی نمیرسی، حواست باشه که خب شاید به خسته شدن خودت این سایت نداری، یا به جایی که احساس سوبجکتیو استرین فشار بکنی صرفا از کیفیت کارت داری میزنی. خب در اینجا رابرت هاکی مباحث دیگه رو مطرح میکنه، ولی فکر میکنم مبحث بعدی که شاید جالب باشه مسئله در واقع خستگی بدنی در مقابل خستگی روانی است. این هم یک چپتر خیلی جالب است، منتها این چپترهای آخره کتاب است، من دارم پس و پیش خدمتتون میگم. یه سوال مطرح میشه، آیا خستگی بدنی با خستگی روانی از یه جنس هست؟ ابتدای کار، یعنی ابتدا مثلا تا ساعت شاید تا 10 سال پیش، همه میگفتن نه ببین خستگی بدنی اصلا یه چیز دیگه است، این تجمع اسید لاکتیکه، وقتی که شما چرخه کرپس نمیتونه کامل بره جلو و گلیکوژن در واقع نمیتونه تا انتها متابولیزه بشه، شما شاهد شکستن گلیکوژن به گلوکوز هستی، گلوکوز توسط به از مسیر پیروات رد میشه، اسید لاکتیک توی عضلات تجمع پیدا میکنه و شما دچار خستگی میشی و عضله دچار خستگی میشه، برای همینه که شما نمیتونی زیاد فعالیت بدنی بکنی و این از صنف خستگی روانی نیست. توی کتاب به خوبی مثالهایی رو میزنه و شواهدی رو میکنه که به نظر میاد نخیر این گونه نیست و به نظر میاد اینجا میذاره شوکه کننده است. میگم معمای خستگی، اون چیزی که ما به عنوان خستگی بدنی مینامیم، اون هم به نوعی خستگی روانی است. حالا چه جوری؟ مثلا اونایی که با فیزیولوژی ورزش آشنایی دارن میدونن ما یه چیزی داریم به نام VO2 max، یعنی اینی که اون ماکسیمم ظرفیتی که قلب و ریه میتونن کار بکنن. تو اکثر کارهایی که ما میکنیم، دویدن، پیاده روی یا کار کارخانه، مثلا اون کاری که کارگر میکنه، دیدن VO2 max ها در بدترین شرایط از 50-60% ماکسیمم در واقع بالاتر نمیره. اونی که شما بخوای با 90% VO2 max ات کار کنی، آره تو 200 متر که توی مسابقات المپیک اتفاق میفته. یعنی عملا عاملی که خستگی بدنی رو ایجاد میکنه و مختل شدن مسیرهای متابولیکی هست، در شرایط متعارف رخ نمیده. کارگران کارخانه در بدترین شرایط با 25% ماکسیموم رزرو قلبی ریویشون کار میکنن. پس چرا خسته میشن؟ اینجاست که رابرت هاکی به اون فرقه یا گروهی تعلق داره که معتقد تمایز خستگی بدنی از روانی درست نیست. یه ذره سخته ها، میدونی یعنی آدم فکر میکنه که ببین شما داری میگی مثلا من رفتم باشگاه، دوستانی که تجربهشو دارن، من 2 ساعت اونجا ورزش کردم، تردمیل رفتم، 2 چرخه رفتم، نرمش کردم، دمبل زدم، این از همون صنفیه که 2 ساعت سر کلاس نشستم دقیق گوش دادم؟ جوابش اینه بله، از یه صنف. شواهد چیه؟ شواهد اینه که اولا تداخل 2 طرفه دارن، یعنی اگر شما 2 ساعت باشگاه رفته باشید فکر می‌کنم این تجربه رو حتما دارید، بعد بیاین سر کلاس خوب یاد نمیگیرید، یعنی حس می‌کنید خستم. ممکنه شما بگید نه این مال اینی که قندم افتاده، اسید لاکتیک جمع شده، این عضلات همچین کوفته شدن، ولی ظاهرا شواهد نشون میده اون نیست. اون طرفیش هم هست، نمودارهای خیلی قشنگی داره که اگر برای شما لود فکری ایجاد کنن به یه مسئله فکر کنین، توی ورزش، دویدن و حالتهای نرمش باز احساس خستگی بیشتری خواهید کرد. و جمله قشنگی رو در واقع از فردی به نام کایزر یاد میکنه، فیزیولوژیست ورزشیست: Any voluntary exercise endurance starts and ends in the brain. هر حرکت ورزشی استقامتی با مغز شروع می شود و در مغز تمام می شود. پس در واقع اگر شما داری مثلا می دویی و یه جا حس می کنی دیگه نمیتونم بدوم، این به این دلیل نیست که قلب و ریه و مایچار کم میارن، این دلیلی که دیگه مغزت کم میاره و فرمان میده که بس دیگه ندو. حالا میگم دوستان عزیز، اینجا دچار سوء تفاهم نشیدا، بازم میگم بعضیا ممکنه تو چه سوء تفاهم بشن از این مباحث، که مثلا اگه من بشنم تمرکز فکری بکنم یا اصلا ورزش نکنم، هی همینجور سعی کنم به خودم تعظیم کنم، من میتونم بدنم قوی شه یا بیشتر بدوم. نه، این نیست منظورش. منظورش اینه که شما که اگه داری میری باشگاه و حس میکنی به اندازه کافی نمیتونی بدوی، به اندازه کافی نمیتونی ورزش کنی و کم میاری و باشگاه رو ول میکنی میای بیرون، اون نقطه شکست یا اون زنجیر حلقه ضعیف توی این زنجیرت مغزته، یعنی در واقع اون فرامینی رو که میگه فعالیت کنی رو زودتر ول میکنه. پس به عبارت دیگه اگه ما بدنمون نمیتونه
چون شما میگم در اکثر موارد به VO2 max نمیرسی. حالا تو وزنه برداری و آنائروبیک کوتاه مدت رو نمیگم، اونا مصداق نیست، ولی اینکه من یه صبح تا شب کار کنم، این صبح تا شب نمیتونی کار کنی، مثلا فرض کن اساس خونه رو جابجا کنی یا خونه رو اضافت کنی، اون جایی که دیگه نمیکشی اون از همون مکانیزمیه که وقتی سر کلاس هستی و میگی من دیگه نمیتونم بکشم. پس مبحث قشنگ دیگه که مطرح میکنه اینه که خستگی بدنی و خستگی روانی با هم یه منشأ دارن. حالا بریم باز مباحث جالبتر دیگه، هنوز مباحث جالبتر اصلیش در واقع مونده. مبحث دیگه اینه که چند درصد مردم از خستگی رنج میبرند و این خستگی فراگیر تو مردم چقدر شیوع داره. مطالعات مختلفی رو یاد میکنه، ولی به نظر میاد میانگین شما یه چیزی بین 25 تا 50 درصد یاد کن. یعنی 25 تا 50 درصد مردم این حس رو دارن که انرژی کم میارن و توان انجام کار رو ندارند. و بعد این سوال هست که این داستان از کجا میاد؟ خب این دیدگاهی که در واقع میشه گفت هاکی مطرح میکنه شاید به جریان اصلی خستگی نزدیکه این هست. که وقتی شما یه کاری رو داری انجام میدی و یه فعالیت تکراری انجام میدی، چند تا پارامتر با هم دخیلند. اولین قضیه اینه که چقدر حس افرت میکنی، چقدر حس تلاش میکنی. افرت همون حس زور زدنه، اون حسیه که باید به جان مبارکت فشار بیاری، اون حسیه که من دارم جون میکنم، افرت. پس افرت از کجا میاد؟ این سوال قشنگی داره. میگه افرت وقتی شکل میگیره که چند تا اتفاق بیفته. خوب دقت کنید، یه مقدار مبحث پیچیده است ولی واقعا درکش به نظر من خیلی میتونه به مسائل راهنمایی کنه. میگه وقتی شما یه هدفی رو میخوای و میخوای به اون هدف برسی ولی تسلط کامل نداری، ساپورت نداری و کنترل روی شرایط بیرون نداری. اگر دقت کرده باشین اسم کتاب هم بود Work, Effort and Control، یعنی معتقده که شما یک هدفهایی تو زندگیت داری، مثلا میخوای که امتحان قبول شی و مثلا روزی 50 صفحه کتاب بخونی، این هدفته. در این حال اون آمادگی ها و توانایی ها رو نداری، ساپورت خوب نداری و کنترل هم بر شرایط نداری. یعنی اون از بیرون داره بهت میگه. سه حالت جالب نام میبره. یک حالتی که شما میخوای یه کار رو انجام بدی چون دوست داری، like to. یه حالتی هست که want to و یه حالتی هست که need to، یعنی باید اون کار رو انجام بدی. امتحان نزدیکه و ممکنه شما را اخراج کنن، پس you need to 50 صفحه درس بخونی. در این حال ساپورت خوب نداری و احساس کنترل هم روی امور بیرونیت نداری. اینجا هست که مجبور میشی افرت خودت رو افزایش بدی، یعنی احساس سوبجکتیوی که زور بزنی. یه کار دیگه هم میتونی بکنی. میگه خیلی ها این کارو میکنن، میگن disengage میشن، یعنی ولش میکنن، بیخیال میشن، یعنی نمیخونن و در واقع کتابو میذارن کنار. ولی اون مسیر افرت چی میشه؟ حالا دوستان دقت کنید، معما راز قشنگ در اینجاست. خب قبل از اون اجازه میدید من از دو سیستم توی بدن نام ببرم. هاکی خیلی قشنگ با این بازی میکنه. یعنی واقعا من اولش کتاب رو خوب نفهمیدم، ولی چند بار که پس و پیش رفتم و چپترا رو نگاه کردم، اون مقالات رفرنسش رو در آوردم، خیلی قشنگ نمودار بود. یعنی واقعا برای همین میگم واقعا یکی از جذاب‌ترین کتاب‌های که خستگی رو خوب توضیح میده. میگه ببینین وقتی شما بهتون یه میخوای یه فعلی رو انجام بدی، میخوای یک کاری رو انجام بدی، مثلا بدوی یا درس بخونی، ما دو سیستم بسیج و مبارزه داریم. یکیش سیستمیه که بهش میگه SAM یا سیمپاتیک ادولا آدرنومدولاری، یعنی سیستم سمپاتیکیه هسته قده فوق کلیه. این همون سیستمی است که وقتی شما میخوای بدوی باعث ترشح ادرنالین میشه، ترشح ادرنالین قلب شما رو تند میزنه، فشار خونتون میره بالا و شما برافروخته میشید. پس یه سیستم سمپاتیکیه، ادرنو مدولاری داریم. یه سیستم دیگه داریم به نام سیستم کورتیکواستروئیدی. این کورتیکواستروئیدی در واقع سیستمی است که از هیپوتالاموس، هیپوفیز و قده فوق کلیوی تشکیل شده و این توش ادرنالین موثر نیست، توش سیستم کورتیکواستروئیدی یا کورتیزول نقش داره. و هنگامی که شما یه کاری رو میخوای انجام بدی، خیلی هیجان داری، باید به هدفت برسی، این دو سیستم بسیج میشن برای اینکه شما رو به هدف برسونن. نیازهای بدن شما رو بسیج میکنن، ترشح هورمون‌ها رو دستخوش تغییر میکنن، آزادسازی گلوکوز قند از ذخایر بدن رو تسریع میکنن و در واقع شما رو مهیای یک جنگ میکنن. منتها جالب این دو سیستم رو حالا دقت کنید. سیستمی که حالا شما سه حالت تجسم کنید. حالت اول، شما خیلی احساس توانمندی میکنی، احساس کنترل میکنی، حس میکنی بر اوضاع مسلطی و شروع حرکت خودانگیخته است، نه تحت نیاز، یعنی need to نیست، like to یا want to، چون دلم میخواد. مثلا شما فرض کنید بچه‌ای که دلش میخواد فوتبال بازی کنه، بچه‌ای که دلش میخواد بازی کامپیوتری بکنه، یا آدمی که دلش میخواد قمار بکنه، یعنی کنترل داره، توانمندی هاشو داره و نیاز از درون خودش هست. در اینجا سیستمی که خیلی فعال میشه سیستم SAM هست. شما هم دیدید مثلا اینایی که بازی هیجانی میکنن، فوتبال نگاه میکنن، فوتبال بازی میکنن، ضربان قلبشون میره بالا، قلبشون تون میزنه، فشار خون پیدا میکنن، اصطلاحا میگن آدرنالین را آزاد کرده. منتها خبر خوب اینه، این سیستم مخرب نیست. آره، اگه شما بیماری زمینه قلبی نداری، نمیدونم اشکال شریانی نداری، تنگی مادرزادی عروق نداری، آنوریزم نداری، این سیستم خطری برای شما نداره. پس اون آدمی که جلوی تلویزیون هیجانی میشه، در میز قمار یا بازی نشستنکی هیجانی میشه، بازی کامپیوتری اصلا وای وای اصلا نفسش داره، قلب داره از دهنش در میاد، انقدر تند داره میزنه، اون بی خطره. این سیستم سیستم موقتی است و آسیبی به روان و بدنش نمیزنه. سیستم دوم سیستم کورتیکوستروید. سیستم کورتیکواستروئیدی برخلاف اون سیستم، اونم هنگام نیاز به رسیدن به هدف فعال میشه، ولی این سیستم خیلی مخربه. فعال شدن بیش از حد اون باعث بیماری های اوتوایمیون، بیماری های خیلی پیچیده سایکوسوماتیک و شکل‌گیری خیلی از آسیب های متعدد بدنی میشه. سیستم ایمنی رو خراب میکنه، شما رو مستعد عفونت میکنه، شما رو مستعد بیماری قلبی عروقی میکنه، شما رو مستعد در واقع حتی بیماری های عفونی و فشار خون و بیماری های مزمن دیگه میکنه. این سیستم کجا فعال میشه؟ میگه زمانی فعال میشه که شما یک هدف میخوای برسی بهش، ولی در جریان رسیدن به این هدف کنترل نداری، ساپورت نداری و فقط داری به افورت یا زور زدن خودت متکی هستی. بعدن یه پارامتر دیگر رو هم این تو وارد میکنه، اونم پاداشه. میگه که اگر ریواردی هم نمیگیری، پس شما اینجوری فکر کن، اگه یه کاری داری میکنی، پاداش نمیگیری، کنترلی برش نداری، حمایتی برش نداری و تمام ابزار شما برای رسیدن به اون هدف افورت و تلاش هست، شما هم سیستم SAM و هم سیستم کورتیکواستروئیدی رو فعال میکنی و اون سیستم کورتیکواستروئیدی با گذشت زمان دچار حالت‌های آلوستاسیس میشه، آلوستاتیک اورلود پیدا میکنه و شروع میکنه روان و بدن شما رو آسیب زدن. و همینطور که میره جلو، شما دچار بیخوابی میشی، دچار افسردگی میشی، دچار بیانگیزگی میشی و بعد حس میکنی که مقاومت خودت رو هم در مقابل بیماری‌ها از دست دادی. پس میبینیم که در واقع پیام ساده‌ای که میشه گفت رابرت هاکی در این کتابش داره اینه: افورت یعنی تلاش، اگر با پاداش مناسب لینک نشه و اگر در جریان تلاش شما حس کنی به امور بیرون کنترل نداری، مسلط نیستی، حمایت لازم نداری و سنس مستری نداری، تلاش خالی پدیده‌ای خطرناکه. آره، من این قضیه رو بعداً تو مباحث دیگه خواهم گفت. مثلا معتادایی که تلاش میکنن مواد نزنند، آدمای چاقی که تلاش میکنند در واقع غذا نخورن تا لاغر شن، بچه های درس نخونی که تلاش میکنند درس بخونند. افورت در صورتی که سیستم حمایتی پشتش نباشه و با احساس درماندگی همراه باشه، برای مغز شما، برای بدن شما مخربه. حالا دوستان عزیز، شما این رو بول نگیرید بگیم دکتر مکری گفته تلاش نکنید تو زندگی. نه، نکتش اینه، میگه تلاشی که اون شرایط رو نداره و این تلاش سریعاً به استرین یا فتیگ منجر میشه. دوستان شما باید راست میگی، باید یه چیزایی رو توضیح بدی. خیلی ها میگن، مادرها میگن بچه ما 12 ساعت میشینه مثلا بازی میکنه، پای تبلتشه، پای کامپیوترشه، ولی پای درس که میخواد بیاد نیم ساعت میشینه میگه آخ خسته شدم، اصلا چهرهش یه احساس جون کندن نشون میده. در صورتی که اونجا میگی اینقدر داره با هیجان بازی میکنه، تون تون قلبش میزنه، نفسش گرفته، یه جور داره جر و بحث میکنه، حالا بازی نشستنکی فوتباله و اونجا اصلا خسته نمیشه. من تعجب میکنم، این هم هم آدرنالین آزاد میکنه، این هم هم کالوری میسوزونه، ولی خسته نمیشه. ولی اینجا نیم ساعت میخواد درس بخونه، اینجوری میشه. یاد یکی از اون جوکای میگم دوستان، یه نکته من بهش باور عجیب دارم، معتقدم در ورای هر جوکی که فراگیر میشه یک راز بسیار مهم روان نهفته است. برای همین به جوکا خیلی دقیق میشم، کلکسیون جمع میکنم و سعی میکنم راجبشون فکر کنم. یعنی وقتی شما به یک طنز میخندی، بدون دست روی یک پدیده خیلی عمیق روانی گذاشته. چندی پیش بود یه جوک دیدم جالب بود، میگفت اونایی که میگن سرت وقتی تو گوشیته یا تبلتته دچار آسیب مهره‌های گردن میشی، موقعی که داشتیم درس میخوندیم سرمون تو کتاب بود کجا بودن؟ اینم شبیه همین عرض بنده است که یعنی آره چجوره، طرف 12 ساعت داره پای کامپیوتر بازی میکنه، اون آسیب بهش نمیزنه، ولی نیم ساعت که وادارش میکنیم درس بخونه دچار آسیب میشه. آره این مبحث اینه که سیستم سمپاتیکی مخرب نیست. وقتی افورت بدون کنترل، بدون حمایت بیرونی یا انتظار پاداش معقول اتفاق میفته، اون افورت سمی هست. حالا باز یه چیز دیگه هم که بدآموزی داره براتون بگم، در عصر روشنگری، عصر انلایتنمنت، اون زمانی که اصحاب دایره المعارف بودن، اون روشنگرانی مثل بارون هولباک، لامتری، دنیس دیدرو، ولتر وجود داشتن، یک چیزی بین روشنگران از به انلایتنمنت شکل میگیره و اون عبارت هست از تمجید تنبلی یا تمجید بیکاری. و یک کتابی هست، من هنوز فرصت نکردم این رو بخونم، ولی توی لیست گذاشتم که به نظرم باید جالب باشه، که در واقع در این کتاب مسئله آیدلنس رو خیلی بهش بها میده و اشاره بر این داره که خیلی هم نباید آدم در واقع کار بکنه و جدی بگیره جهان رو. بیکاری و کاری نکردن و ذهن آزاد داشتند شاید خودش یک در واقع میشه گفت که یک صفت پسندیده باشه. اسم کتاب است The Pursuit of Laziness، دنبال کردن تنبلی، نوشته پیرسن آمان که اسم کتاب هست The Pursuit of Laziness An Idle Interpretation of the Enlightenment، که در دوره روشنگری خیلی از این فلاسفه و متفکران پوز می دادن که کار خاصی نمی کنن و معتقد بودن اینی که آدم ذهن خودشو درگیر نکنه، خودشو خسته نکنه، باعث میشه ذهن خلاقش بمونه. حالا در کتاب‌های دیگه هم به این مسئله به نوعی اشاره شده. مثلا الان یه یافته‌هایی هست، مثلا یه کتابی هست به نام اسکرسیتی، کمبود، که اشاره میکنه که وقتی شما تو فشار هستی، تو استرین هستی، تفکر و دیدت حالت تونلی پیدا میکنه، در نتیجه از خلاقیتت کاسته میشه. و به همین دلیل شاید ما از این کتاب این نتیجه کاربردی رو بگیریم: هر افورت، هر تلاش و هر زور زدنی خوب نیست. فقط تو شرایط خاصی باید شما تلاش کنی و زور بزنی، و اون زمانیه که اون تلاش حتما با حس کنترل، حس حمایت بیرونی و انتظار پاداش خوب همراه باشه. ما الان دو تا نظریه در واقع برن اوت داریم، که یکیش نظریه DCS هست، در واقع Demands, Control and Support، ماره کاراسک هست، و دیگری نظریه Effort, Reward, Imbalance یا ERI که زیگریست هست. و مثلا میگه وقتی شما تلاش میکنی، جون میکنی، افورت به خرج میدی، ولی پشتش پاداش نمیگیری، اون افورته یه حالت مخرب برات پیدا میکنه و سیستم روانیت رو خراب میکنه. کاراسک هم میگه که وقتی شما دیمند بیرونی داری، کنترل نداری و ساپورت نداری، DCS، Demand, Control, Support، این ستا رو نداری، تلاش کردن خطرناکه، سمیه برای مغزت. بازم سوء تعبیر نشه، یعنی نگم بشینید تو خونه بگین کتاب معرفی کرد The Pursuit of Laziness، در واقع دنبال کردن تنبلی. نه، اونا یک تنبلی خاصی رو میگفتن، یعنی هدفهای خاصی رو انتخاب کنید، هدفهای رو دنبال کنید که شما رو انگیج بکنه. در اینجا رابرت هاکی گفتم، میگه اگر هدف شما رو انگیج کرده و یک حسی ایجاد میکنه که گفتم چیکسن میهالی بهش میگه فلو، قبلا راجع به این صحبت کردم، یعنی جذبش میشی، حتی اگر خیلی هیجانی میشی، خیلی ادرنالین آزاد میکنی، قلبت با سرعت 120-130 میزنه، اون برات خطرناک نیست. پس ما دو حالت رو نام بردیم، حالت engaged و دیگری اون حالتی که effort بالاست، strain بالاست و برات آسیب میزنه. یک حالت سومی هم نام میبره، اونم جالبه، یعنی این ستا به نظر من مسترپیس کتاب هست، یعنی سه حالتی که در اون ما در زندگی داریم: حالت engaged، حالتیه که شما عاطفی درگیری، سیستم SAMت درگیره ولی سیستم کورتیکوستروید درگیر نیست، در نتیجه اضافه وزن پیدا نمی‌کنی، چاق نمی‌شی، پوکی استخوان پیدا نمی‌کنی، بیماری نداری، ولی همیشه با هیجانی و برافروخته‌ای. پس اینی که هیجانی میشی چیز خطرناکی نیست، اون سیستم کورتیکوستروئیدی خطرناکه. حالت دوم اون حالت در واقع دیسترس ویت افورت هست، یعنی داری فشار تحمل میکنی و افورت داری، که اون حالت مخربه. حالت سومی رو هم نام میبره که اونم مخربه، بهش میگه دیسترس ویتاوت افورت. میگه بعضی آدم ها وقتی میبینن به هدفشون نمیتونن برسن، افورتشون رو ول میکنن، تلاششون رو قطع میکنن، میگه جهنم، فردا امتحان داریم دیگه، درسم نمیخونم، مثلا ولش میکنن. منتها این آدما به آرامش نمیرسن، دیسترس دارن ولی تلاش هم نمیکنن. تو اینا سیستم SAM درست میشه، فشار خونشون میاد پایین، ضربان قلبشون درست میشه، دیگه برافروخته نیستن، دیگه هیجانی نیستن و این گولشون میزنه، فکر میکنه آخرش دیگه ولش کردم، بی خیالش شدم، پس باید مشکلی برام نباشه. ولی غافل از اینی که سیستم کورتیکوستروئیدی هنوز داره به کار خودش ادامه میده. دیسترس without effort، یعنی شما درس نمیخونی ولی داری اون حس بد رو تجربه میکنی. میگه این هم به اندازه حالت استرین و فتیگ خطرناکه. درسته که شما افورت نداری و حس سوبجکتیو خستگی نداری، ولی حس بیماری، حس اینی که روحیم کسله، اشتهام خرابه، دارم تحلیل میرم و مستعد بیماری ها میشی، بهت دست میده. خب به نظر من کتاب خیلی خوبیه، فکر میکنم همش رو نتونم تو چند دقیقه خدمتتون عرض کنم. این چند نکتهش رو هایلایت کردم که توی اون درسنامه بیشتر بهش بپردازم، به خصوص اون حالت افورت خیلی مهمه، فکر میکنم خیلی براتون کاربرد داره عزیزان من. یعنی ببینید شما از دو طرف ممکنه آسیب ببینید، اگر افورت بی خود انجام بدید و از اون طرف افورت رو ول کنید و دیسنگیج بشید، در هر دو حالت خوب نیست. بهترین حالت شما اینه که به نقطه بهینه انگیج برسید، در اونجا شما خیلی احساس فتیگ نخواهی کرد و جالب فتیگت هیچ وقت به اون مرحله دردناک و مشکل ساز نمیرسه و شما فانکشن خودت رو هم حفظ خواهی کرد. خب اجازه بدید من بیشتر از این دیگه خستتون نکنم، فکر کردم تو چند دقیقه یه ذره نکات مهم این کتاب رو بگم و تشویقتون کنم که در زمینه خستگی فکر کنید. ببینید واقعا داستان هرچی آدم توش دقیق میشه میبینه اون رازهای مهم زندگی به این ربط داره. مثلا آدمای با اراده کیان چجوریه؟ بعضیا میبینی هدفشون رو تمام و کمال دنبال میکنن، بعضیا ول میکنن. و جالبه اون disengaged ها، اونایی که distress without effort دارن، یعنی دیگه ول میکنن، میگن دیگه بیخیالش شدیم، گاهی اوقات شما متوجه میشی که فقط احساس این نیست که دیگه زور نمیزنم، اون عوارضشو گذاشته. همین آدما آدمایی هن که میبینی انگیزه کاری هم ندارن. مثلا من یکی از چیزایی که خیلی توی معتادا میبینم، میگه خب مواد رو کنار گذاشت ولی اصلا هیچ انگیزه ای نداره. یا بعضی نوجوانا میگه اصلا هیچ کاری نمیکنه، اصلا من تعجب میکنم از هیچی از زندگی خوشش نمیاد، دنبال هیچی نیست، اصلا احساس میکنی که هیچ اصلا هدفی نیست. و گاهی در کنار این ما شاهد اون سندروم های خیلی پیچیده تر هم میشیم، میگیم نه تنها انگیزه نداره، همش روی کاناپه ولوه، همش هم یه ریز داره از کمردرد و گلو درد و دلپیچه و سردرد و خارش بدن و یه دردای عجیب غریبی که هرچی دکتر میبریم جواب نمیده. یعنی یه سندروم پیچیده آموتیویشن، بی انگیزگی. و وقتی همین آدمو به زور وادارش میکنه خب یه تکونی بخور، پاشو از رو تکی حرکتی بکن، میره یه ذره کار میکنه، از میخواب بعدش حتی حالت به مراتب بدتر پیدا میکنه، میگه آره یه صبح تازه بردیمش پیاده روی و یه ذره گفتیم بیا بریم یه کوهی و یه چند تا تپه رو پایین بالا رفت، الان سه روز افتاده تو تخت خواب، کمر درد گرفته، پا درد گرفته، بی اشتها شده، میگه لرز دارم، حالا من بد شده، اصلا یه جوری هم عصبانی با همم دعوا میکنه. یعنی شما میبینید این چرخه چجور میتونه در واقع به صورت خیلی بدقی میبره. پس در واقع این شکلی میگه، میگه شما تلاش میکنی، تلاشتو مضاعف میکنی، تلاشتو وقتی مضاعف کرد حس خستگیت مضاعف میشه، حس خستگیت وقتی مضاعف شد سیستم استرست فعال میشه، سیستم استرست که فعال شد حس میکنی که باید تلاشمو بیشتر کنم چون هدف از تیررس شما بازم دورتر میشه و همینجور شما افول میکنید و تو مرحله نهایی در واقع به این فاز میرسی که اصلا دیگه تلاش رو هم ول میکنی و وقتی تلاش رو ول کردی حتی دیگه اون مختصر پاداش هم نمیگیری. دیگه فرض کن همون مختصر پولی که در میآوردی یا مطالعه‌ای که میکردی یا چیزی که یاد میگرفتی اون رو هم از دست میدی، ریواردت زودتر از خستگیت قطع میشه و حتی چرخه خستگی شما خیلی بدخیم‌تر میشه. رابرت هاکی به اون گروهی تعلق داره که شبیه در واقع ادوارد شورتر هست و معتقد سندروم های مزمن خستگی با مکانیزم های مغزی روانی قابل توضیح هست. یعنی او واضحاً میگه CSF CFS Chronic Fatigue Syndrome استمرار و ادامه همین خستگی های معمولی است که توی چرخه های معیوب می افتند و در اینجا با روماتولوژیستا با متخصصین عفونی که معتقدن کرونیک فاتیک سندروم یک بیماری ارگانیک ناشی از عفونت های ویروسی هست و هنوز منشأش ناشناخته است اینجا متفاوته و معتقده که اینها پدیده های روانی هستند و نیازمند مداخلاتی مثل درمان های شناختی رفتاری. حالا خستگی چجوری پیدا میشه، با اون باید چه کار کرد؟ من عرض کردم تو اون درسنامه بیشتر صحبت خواهم کرد، فقط این رو گفتم برای اینکه با این کتاب آشنا بشید و باز تشویقتون کنم که اون رو مطالعه بکنید. خب فکر کنم دیگه به اندازه کافی صحبت کردم، امیدوارم خسته نشده باشید، چون مقوله effort need to want to، نبود کنترل، نبود سپورت، نبود مستری، اینا همش مباحث خیلی مهمیه که باید کم کم باش آشنا بشید تا بتونیم درک عمیق‌تری از خستگی داشته باشید. تا مبحث بعد، خدا نگهداره.